أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوقا وتمتعه فيها طويلا. جهت سلامتي امام عز وتأجيل در فرج آن آقا، شادی ارواح گذشتگان از مؤمنین مؤمنات صاحبان بیت، صلوات عنایت بفرمایید.
اللهم صل علی
محمد. یه فر مختصری رو من عرض کنم پیرامون جلسات اخیری که داشتیم در رابطه با طهارت و نجاست و اینها بود. یه مسائلی است که مورد ابتلای عزیزان هست. مسئله ای که امروز مطرح میکنیم در رابطه با پاک کننده بودن زمینه. همونطوری که میدونین یکی از پاک کننده ها رو زمین بیان کردند که زمین پاک کننده است، ولی پاک کننده هر چیزی نیست. زمین اگر بخواد اولا پاک کننده باشه چند تا شرط داره. شرط اول این که خودش پاک باشه. شرط دوم اینه که خشک باشه. رطوبت سرایت کننده اگر داشته باشه پاک کننده نیست. و مطلب سوم این که زمین صدق کنه برش. زمین که میگیم زمینی که خاک، کلوخ، سنگ، ریگ، گچ، آهک، اینا زمینه. اما سنگ، آجر، اما اینا برای اتفاق زمین صدق میکنه و پاک کننده هست. حالا چه چیزایی رو پاک میکنه عرض میکنم. اما زمینی که آسفالت پوشیده با قیره، در اینا غالب مراجع میفرمایند که پاک کننده نیست. قائلم داره توی رساله ها مراجعه کنید، ما چون نظرات امام مقام معظم رهبری و آقای سیستانی رو عمدتاً بیان میکنیم که خیلی بله آشفته نشه مسائل. پس بنابراین زمین پاک باشه، خشک باشه، سنگ، خاک، آجر، گچ، آهک، این چیزهایی که عرفاً جزء زمینه. خب چه چیزهایی رو پاک میکنه این زمین؟ موزایی که هم اگر سنگ و رویه و لایه ای نداره همینه. چه چیزایی رو پاک میکنه؟ اون مقداری که مورد تقریبا اتفاقه کف پا رو، کف کفش رو و هر چیزی که کفش و نعل و اینها صدق بکنه. مثلا اگر کف جوراب انسان نجس باشه، خود جوراب رو میگن کفش صدق نمیکنه دیگه، مگر یک جورابیه که برای بیرون رفتن کفش مثلا پوسته، پوستینه، یه جور کفش راحتی به حساب بیاد. حالا مواردی هم مثلا ممکنه بعضی بگن حتی چرخ ماشین، تای عصا، به شما عرض کنم اگر کسی رو دست و زانو راه میره، اینا اختلاف توش هست. ولی کف پا، کف کفش، اینا به واسطه زمین پاک میشه. در صورتی که نجاستی که کف پا و کف زمینه به واسطه راه رفتن و تماس با زمین ایجاد شده باشه. لذا اگر کف پای آدم یا کف کفش انسان به واسطه زمین نجس نشده، راه رفتن و تماس با زمین نجس نشده، روی زمین انسان راه بره پاک نمیشه. نکته دیگر، این کف پا و کف کفش هم که به واسطه راه رفتن و تماس با زمین نجس شده، اگر عین نجاست رو به خودش گرفته، آیا لازمه این زوال عین نجاست به واسطه تماس با زمین و راه رفتن در زمین باشه یا نه؟ بعضی از مراجع سایت العظما سیستانی احتیاط میکنند، بعضی هم احتیاط رو ندارند. آقای سیستانی احتیاط واجب داره، امام میگه نه فرق نمیکنه، شما عین نجاست رو به واسطه یه چیزی پاک کن، بعد روی زمین مقداری پاتو بذار، راه برو، مس کن با پات، زمین رو پاک میشه. اما آیت الله العظما سیستانی میفرماید که عین نجاستی اگر کف پا هست، به واسطه مس و مانوندن به زمین یا راه رفتن بر زمین از بین بره. این وقتی که از بین رفت، دیگه کف پای انسان چیه؟ پاک. کف کفش انسان پاک، احتیاج به تطهیر نداره. پس بنابراین مخصوصا توی وقتایی که قربانی میکشند، خون هست، نجاستی، ادراری، قائتی، حواسش نیست، کفش انسان میره روش، اگر ما روی زمین سنگ فرش قدم بزنیم، راه بریم، همین که مقداری راه رفتیم که عین نجاست زائل شد، کفش ما دیگه پاکه و احتیاج به تطهیر نداره. یه مقدار گرد و غباری هم که کف کفش باقی میمونه و کف کفش به خودش میگیره، اونم پاک میشه. یعنی خود همون هم که جزئی اجزایی از زمینه پاک میشه. گاهی یه دیواری رو در نظر بگیرین، کف پای کفش انسان نجس شده، ما اینو بکشیم به دیوار، دیواری که حالا خاک سنگ همون از اجزاء زمینه، مثل روی زمینی که عرض کردی، کافی است یا کافی نیست؟ امام رحمت الله علیه کافی میدونه، آقای سیستانی کافی نمیدونن، مورد تفاوت فتوا هست. نکته دیگری که توجه بهش خوبه، گاهی وقتا ما بیایم کف کفشمون رو خاکمال کنیم، خاک رو بمالیم یا سنگی یا اجزاء زمین بمالیم کف کفش یا کف پا اگه نجس شده، اینجا کف کفش پاک نمیشه، پا باید به زمین مالیده بشه یا روی زمین راه بره. اگه قطعه از زمین رو کف کفش بکشیم، پاک کننده نیست. این در رابطه با پاک کننده بودن زمینه. پس بنابراین ما این مقداری که تقریبا مورد اتفاق زمین، در صورتی که همین اجزایی که گفتیم باشه، پاک باشه، خیس نباشه، به واسطه راه رفتن تای کفشمون، کف پامون نجس شده باشه، به واسطه راه رفتن این نجاست برطرف بشه، دیگه این نجاستی باقی نیست، کف کفشم پاک میشه. مواردی هست که حالا مورد ابتلا هم هست، مثلا چرخ ماشین یا خود آسفالت. بعضی از مراجع فعلی توی همین کتاب‌های چند مرجع نگاه بکنین، همین مراجع فعلی بعضی آسفالت رو فکر می‌کنم آیت الله عظما بهجت هم باشه، آسفالت رو هم پاک کننده می‌دونن. حتی چرخ ماشین هم می‌فرمایند که اگر به واسطه راه رفتن روی آسفالت و زمین عین نجاست برطرف بشه، پاک میشه. ماشینتون مثلا روی لاشه چیزی که فوت افتاده مرده، مثل گربه سگی گاهی وقتا پیچ میاد، آلوده میشه، نجس میشه، بعد همین ماشین حالا حرکت میکنه، این چرخش پاک میشه یا نمیشه؟ آقا امام، آقای سیستانی میگن پاک نمیشه چرخ ماشین، ولو این نجاست زائل شده، اگر رفتی تو حیاتتون، حیات مزایقا خیس بود، مزایقا نجس میشه. اما گفتیم قائل به این که کف چرخ ماشینم پاک میشه چیه؟ داریم، وجود داره. من برامو مختصر کردم، دو تا سوال از بحثای قبلیمو مطرح کنم و سوالای شما رو جواب بدم. یکی از دوستان میخوام جواب بده، توی آشپزخونه یا منزلمون سرامیک خونه نجس شده، حالا یا بچه ای ادرار کرده یا خون ریخته جایی دستی جایی بریده شده، قطره خون چکیده، با آب کرم شلنگم نمیتونیم بیاریم، میخوایم با آب قلیل تدهیر بکنیم. کیفیت تدهیر زمین، سرامیک آشپزخانه، منزل با آب قلیل چگونه است؟ یکی از دوستان شما؟ خب فامیلتون چی بود؟ چرا سه بار فرمودین؟ این سه بار از کجا اومده؟ بله؟ نه خیلی، ببینید قبلا عرض کردیم که توی تدهیر با آب قلیل ظروف، تازه آیت الله سیستانی حفظه الله داخل ظروف رو می‌فرمودند، ظرف اگر نجس شده باشه بخوایم با آب قلیل تدهیر بکنیم، حتی بعضی با آب کر هم گفتن، با آب غیر قلیل هم گفتن، ظرف رو گفتن سه مرتبه، اما غیر ظرف رو ما ندیدیم کسی بگه سه مرتبه. غیر ظرف با آب قلیل یا با ادرار نجس شده بود یا با غیر ادرار. طبق نظر امام و رهبری اگر با ادرار زمین نجس شده دو مرتبه با آب قلیل، اما اگر با غیر ادرار نجس شده یک مرتبه کافیه. روشن؟ پس بنابراین اینجا اگر با خون نجس شده، چون اون آبی که میریزیم عین نجاست رو برطرف میکنه، عرض کردیم تفاوت فتوا درش هست که آیا اون مرتبه‌ای که عین نجاست رو زائل میکنه یک مرتبه شستن به حساب میاد، که اگر گفتیم آقا چیزی که با خون نجس شده یک بار بشوری کافیه، همین باری که میریزیم به عین نجاست برطرف میشه کافیست یا کافی نیست؟ بعضی از مراجع گفتند کافیه، ولی امام و رهبری کافی نمیدونستند. لذا اینجا با یه دستمالی چیزی اول خون رو برطرف میکنیم، اینجا یک بار آب میریزیم با آب قلیل، خیلی کم، مثلا با یک نصف استکان اگر خیلی نجاست نباشه، عین نجاستی که برطرف کردی مقداری آب بریز که آب روی این سرامیک را بیفته، یه حرکتی بکنه، مثلا اگر اینجاست یه مقدار بیاد اون طرفتر، بعد یه پارچه چیزی هم میذارین یا آب اینجا یه حرکتی بکنه، اونو جمع میکنی، این غسال است. بعضی از مراجع گفتیم چون یک بار شستن در خون کافیه، مثل آقای صافی، آقای گلپایگانی رحمت الله علیه، گفتن این غسالش هم پاکه دیگه، یعنی خیلی کار راحت میشه. شما با یک دستمالی جرم نجاست رو برطرف کردی، یه تا استکان آب میریزی و سلام، دیگه اصلا جمع هم نکن، چون پاکه دیگه. میگه آقای غساله، میگه این غساله است که بعد از اون شی پاک، غساله متعقبه لطهارت تعبیر میکردن. گفتیم آقا هم تای زمین سرامیکت پاک شد، اما این آب پاکه دیگه. طبق نظر امام که غساله رو نجس میدونه، آقای سیستانی، گفتیم به پارچه‌ای بذارین اونو جمع کنین. بعضی همین مراجع کافی میدونن، ولی امام احتیاط داره. جای غساله رو که جمع کردین یه بار دیگه اونجا آب بریزین، با یه دستمال پاک جمع کنین. اینم بعضی لازم نمیدونن. اگه با ادرار بود، با ادرار بود عین نجاست اول برطرف کرد یا تبخیر شده، همون نصف استکانه رو یه بار میریزی جمع میکنی، یک بار دیگه هم میریزی جمع میکنی، گرفتی؟ دو بار. ولی سه بار ما نداری، انجام دادیم. یک سوال دیگه هم از جلسه قبل بکنم ببینم یادتون مونده. طبق نظر امام و مقام معظم رهبری، اگر کسی به واسطه اینکه حالا لثه‌اش خون اومده یا غذای نجس خورده، داخل دهانش نجس شده و فردیه که دندون مصنوعی داره، روکش داره، آیا احتیاط کیفیت تدهیرش چگونه است؟ یه دونه سوال دیگه هم شما بفرمایید. جان بفرمایید. بله اون شرایطی داره، البته طبق نظر امام و آقا تفاوت هست. امام خیلی راحت گرفته ولی آقا سخت‌تر گرفته. یعنی شما با یک دوستید برخورد دارین، دستش نجس بوده، لوازمی که در اختیارشه نجس بوده، بعداً از اون فاصله میگیری، دوباره باش مواجه میشی، الان نمیدونی مثلا این دستش، ظرفی که داشت، وسایلی که در اختیارش بود و اینو تطهیر کرده یا نکرده. همین که احتمال تطهیر کردنشو بدین، امام میفرماید کافیه. مقام معظم رو به چند تا شرط میگه، این بدونه که دستش نجس بوده، احتمال تطهیر رو بدیم و اینو توی رساله انشاءالله نگاه کنین، چند تا شرط گفته نگاه میکنین. ببینید توی نماز جماعت، ببینید سوالی که مطرح میکنن، یکی از شرایط نماز جماعت اینه که افرادی که به امام واحد اقتدا کردن، جماعت واحد میخواد شکل بگیره، باید اتحاد مکان صدق بکنه. بگن آقا این جمعیت تو یک مکان واحد حضور پیدا کردن. اینجا حالا یه سوال موضوعی مطرح میشه. فرض کنید اگر یک ساختمانی چند طبقه است، یه موقع این طبقات یه ارتباطی با هم داره، در اینجا خب میگیم همین که یک ارتباطی داره، مثلا نیم طبقه است، یه بخشی از طبقه باز سقف، یه بخشی هم نیم طبقه رفته بالا، اینجا رو مسلم میگیم آقا اتحاد مکان صدق میکنه، اجتماع واحد صدق میکنه. اما اگر نه، طبقات کلن از هم منفک باشه، فرض کنید ساختمان مثل آپارتمان های طبقه اول، طبقه دوم، طبقه سوم، طبقه اول مردا، طبقه دوم خانوم ها، امام جماعت هم پایینه، طبقه دوم میخوان اقتدا بکنن، درسته یا درست نیست؟ اینجا رو حتی بعضی آقایون گفتن اینجا هم اتحاد مکان صدق میکنه. خدا رحمت کنه، من شنیدم حاج آقا مجتبی تهرانی قائل بود که این اتحاد صدق میکنه، اما غالبا اینجا رو میگن دیگه این دو مکانه، دو فضاست، مگر اینکه یک بخشی از این سقف مثلا بله باز باشه که عرفاً بگن آقا این طبقه با اون طبقه، عرفاً افرادی که اجتماع کردن میگیم اجتماعشون اجتماع واحده، اون موقع دیگه جماعت هم ایراد نداره. حاج آقا رو بیشتر منتظر نگذارم. خوبه، آره، افغان الله و ایاکم لمرزاته به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.